الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين. حضرت فرمودن که آدم رو در شرایطی خدا قرار داد که در امنیت و در رفع نیاز بود و دشمنش رو هم به شناساندند و شرایط بقا در اتصال با حق را براش فراهم کردند. اما شیطان هم در این مبارزه قدمهای اول را که فریب است برداشت و موفق شد. یعنی آنچنان نیست که نظام هستی نبی شیطان باشد و نه شیطان در فریب دهندگی خود خیلی ناتوان باشد. به هر صورت با همه اون توصیه ها که خداوند فرمود، شیطان آدمیت رو از زاویه‌ای و دریچه‌ای اقفال میکنه. یعنی انسان خیلی مایوس نشه که شیطان بر او به نحوی وارد شده است، گویا از این جهت این نقطه ضعف در آدمیت گذاشته شده است. چون چه قصه آدم علیه السلام قصه آدمیت است. نکته بسیار مهمی است. چه عجبا، آدم در معرض شیطان بودن ذاتیش نیست، ولی فرار از حیله او هم براش در بنیاد حیاتش محال است تا حدی. خوب دقت کنید به این عرض من. یعنی آدمیت به نحوی ورود شیطان را نمیتواند سد کند، وگرنه آدم که اساره همه آدمان است این کار رو کرده. دیگه تو حرفا متوجهید که دیگه اصلا بحث معصوم و غیر معصوم اینجا نیست. این نوع ورود ورودیست که بر آدمیت نهفته است. یعنی آدمیت یه همچی ورودی داشت. پس در پیشانی آدمیت این نکته حک شد که ای آدم، تو شیطان نیستی، میتوانی هم که از شیطان حذر کنی، ولی نمی کنی. وگرنه آدم که اساره همه آدمیت هست این کار رو کرده. این در واقع یک انسان شناسی است که انسان بداند از این جهت در تیررس دشمن است. چون حضرت فرمودند و حذره ابلیس و عداوته، خداوند شیطان را خداوند شیطان را شناسون، حذر داد حضرت آدم را از شیطان و دشمنی های شیطان، ولی چی؟ فقطره عدوه. اما همین شیطان فریب داد آدم را. بعد بحث شد دیگه، حالا اینا را دارم برمیگردم به بحث، بحث شد که ریشه این که شیطان دشمنیش رو بر آدم اعمال کرد این بود که شیطان دو چیز رو بر آدم نمیتواند ببیند. یکی در سرایی که ماندنی است و محل صعود انسان است نمیذاره. مثلا ما معلمه ها را نمیذاره تابستانمون به سلامت بگذره، چون خیلی چیز عجیبی است این تابستان برای ما. برای ما تابستان دارالمقام است، سه ماه و اندی تنها خلوت، خیلی کار ازش میاد، این دار مقام است. و عجیب میبینید اینه نمیذاره، ماه رمضان را برای هیچکی نمیذاره. و من اوج بحثای سیاسی تو ماه رمضان، چون اصلا تعجب نمی کنیم یک سال به من نشون بدین غیر این شده. تونترین بحثا و دستبندی های سیاسی تو ماه رمضان تو تمام کشورا که خیلی پیدا، چون دار ماه رمضان یعنی ماه میهمانی خدا، در آغوش رأفت حق قنودن، یعنی شیطان را دیوانه کردن نمیذاره. بحثش شد دو چیز است که شیطان نمیذاره که برای آدم به راحتی گوارا باشد. یکی دار مقام، شرایط آرام صعود، یکی مرافقت الابرار، یکی ارتباط با انسانهای متعالی. همیشه ببینین در برهه‌های تاریخی بهترین آدم‌ها منزوی‌ترین آدم‌ها، پشت سر بهترین آدم‌ها بیشتر زمینه بدگویی فراهم میشه. همینطور ساده اینا نگید. شما الان بخواید پشت سر یه آدم متوسط حرف بزنید، همه بدون حمله میکنن. ببین تو مثلا بازار، تو دانشگاه، تو چهارباغ، همه میگن آقا از کجا میگی؟ به چه دلیل؟ پشت سر یه انسان متدین، یه مجتهد عالی مقام حرف بزن، خیلی ها میگن ده آره. جنس این نظام از شیطان براش خیلی مهمه که انسانها با مجسمه های نمایش دین ارتباط نداشته باشه. چون شما هرچی میخوان کتاب بخون، با کتاب که آدم شده است که شما بشه؟ هیچکی، یکی هم نشده است. شما هم نمیشین، من هم نمیشین. اون چه که انسان را انسان میکند سایه یک نمودیست که دعوت به بودن برتر میکند از طریق خودش. و اون من اینا نه، اینا منزوی هم تو جامعه، در جامعه که شیطان جاری است، که عموما جوامع اینجوریه. اینه که ریشه جنگ شیطان این بود که باز گذشت. بعد اینجا بود که بحثمون رو شروع کردیم اون جلسه، تازه اینا مال جلسه قبل بود. حیفه که اینا از دست بره، اینا حضرت دارن، خدا میدونه اینا اسرار عمیق ترین بحثای عرفانی عرفاست. یعنی شما اگه رو اینا با حوصله بمانید اسرار تجزیه و تحلیل خودتون و عالم را میتونید به دست بیارید. میگه کس که عارف واقعی است، عارف واقعی کسی است که خوب میتونه جهان را باطنش را تحلیل کنه. شما اگه رفتین توی یه شهری دیدید که مثلا، شما دقت کنین، امام میگن من خیلی بهم سخت گذشت وقتی که آیت الله شاه آبادی فوت کردن، امام دو کس را وقتی امرن میگن روحی فدا، یکی امام زمان سلام الله علیه، یکی آیت الله شهاباتی، سومی هم نداره. بعد امام میفرماند که من هیچ روحی لطیفتر از روح مرحوم شهابادی ندیدم. لطیف که میگه یعنی چه؟ یعنی راحت غیب روش منعکس میشه، مانع نده. بعد امام میگن وقتی ایشون فوت کرد، اون آقایی که تو جلسه ترحیم دعوت کرده بودن که جلسه ترحیم اداره کنه، رفت بالا منبر گفت مردم من خودم دیدم آقای شهابادی قرآن میخوند والله. یعنی شا وقتی که رفته بودن چند تا طلب خونه آقای شهابادی درس بگیرن، مردم قم گفته بودن ببینین اسلام چه خاکی به سرش شد از که در خونه آقای شهابادی هم باز شد، از که مردم نه از آقا چیز یاد میگه، میگه این چیز بلده. حالا کسی که امام فرمان من روحی به لطافت روح مرحوم شهابادی ندیدم، کی داره اینا میگه؟ کسی که مرحوم شیخ عبدالکریم حائری با اون صفا مرحوم حجت، یعنی بهترین افراد اون زمان بودن. وقت امام فرمان روحی به لطافت مرحوم شهابادی ندیدم، بعد اینقدر منزوین که آقا میگه والله دیدم قرآنم میخونه. یعنی مردم شما اینو مسلمون حساب کن. این جنس این ده. حالا اگه شما تحلیل داشته باشین رو قضیه، خب مشخصه آقا بنای تحرک شیطانی این است که نگذارد مرافقه با ابرار صورت بگیره. یعنی نظام شیطانی وقتی مختل میشه که انسانها الگوهای دینی پیدا کنن. کتاب الان تو بازار شما چقدر کتاب خوب هست؟ هیچی هم نمیشه. یعنی شما خودنم ببینید، خوشحال آدم هست الحمدلله، کتابایی که آدم سالها دنبالش بود حالا میاد به حمدالله هست در دسترسه، ولی این نیست اون که جامعه را نجات میدهید. اگر مردم دیدید با حکیمان جامعه ارتباط داشتن، بدونید که جامعه از دست شیطان در میرید. بعد از اینا که عرض کردیم، نتیجه شیطانی شدن یک روح چیست؟ فرمودن چی؟ فبا الیقین به شکهی والعظیمت به وهنهی. تمام بحثمون اون جلسه تو این دوتا جمله گذاشتیم دیگه. نتیجهش این شد که یقین به شک تبدیل شد و اراده به سستی گرایید. حالا دیگه اینقدر دلم میخواد که تمام بحثای اون هفته را قشنگ تکرار کنم و باور کنین اصلا خسته نمیشه، با اینکه از اون معلمان که حاضرم کو بکنم ولی درسم رو تکرار نکنم، چون مطلب خیلی عجیبه است. تمام تجزیه و تحلیل انسان تو همین خوابیده است که ریشه از بین رفتن یقینش را در کجا جستجو کنید. عرض کردم، بازم عرض میکنم، انسان به ذات یقین دوست دارد، میدوند حیاتش به یقین است. انشاءالله در جلسات آینده در مسجد انبیاء که بحث حضرت ابراهیم علیه السلام را شروع میکنیم، اونجا عرض میکنیم این قهرمان یقین چطوری به خودش اجازه داد که جوان نونهالش رو سر ببرید. یه کار عجیبی است. اونجا باید بحث کنیم که اگر یقین و ایمان نبود نمیشد، حالا چطوری این پیدا شد؟ اون بحث دیگه ایه. ولی اینجا میخواییم فرمایش حضرت رو عنایت بفرم. ببینید شما غذای جانتون یقینیست، اصلا نمیتونید بی یقین مطلوب خودتون رو راحت داشته باشید. مطلوب شما یقین است. بگردید ببینیم اینا چرا از دست دادید. مثالی عرض کردم، التفات بفرما، هیچ کس دلش میخواد
دروغ را باور کنه. همیشه آدم دلش میخواد یه راستی باشه باور کنه. همه راست دوست دارند، همه راست دوست دارند. شما یه جلسه میخواد بدین که راست بگن. چرا؟ چه میدونم چرا؟ قضای جان من راست، راستی خواستنه، من راست میخوام. چرا؟ چرا نمیخواد؟ من اینم، من اینم، من عکس این نیستم، من دروغ نمیخوام. یکی بگه آقا بیا میخوام یه دروغ برات بگم خوشحال باش، نمیتونید خوشحال بشی. ولی اگه بگم آقا میخوام یه راست برات بگم، دلت میخواد. دغدغت کجاست؟ که دروغ نگه، راست بپنده. همین هم نشونه نیست که چیا میخوای؟ راست راست میخوای. راستی که راست واقعی نیست هم نمیخوای. پس یعنی راست راست میخوای. جنس ما اینه. ما همه خورد شدن ها و آشفتگی ها ما نیست که یقین نداریم. یقین میخوام. اینجا حضرت میفرمان آقا ریشه یقین شیطان است. ریشه از بین بردن یقین شیطان است. شیطان کارش نیست. حالا این بحث بره. پس اگر خواستید شیطان براتون مسلط نشه تا اون یقینی که مطلوب شماست گیر بیارید، باید راه‌های شیطان را سد کنید. اون بحثش اینجا نیست. اینجا حضرت دارن به ما به اصطلاح پدیدارشناسی یاد میدن که پدیده را ارزیابی کن. پدیده ای به نام شک از کجا پیدا شد؟ این یک کار شیطان است. شک اصالت ندارد. به قول بزرگان حرف خوب میزنن، میگن فلسفه غرب ما را به شک در اندیشه وارد میکنه، یعنی ما را از انسان معمولی خارج میکنه. یه اشکال خوبی اون پروفسور تامس رید دارد به هیوم، میگه آقای هیوم من نمیگم اصلا فلسفه تو بد است یا خوب است، من اینا رو نمیگم، فقط من میبینم اگه من حرف تو را بپذیرم دیگه یه آدم معمولی نیستم. من با شک نمیتونم زندگی کنم. جالبه خود آقای هیوم میگه من میدانم که حرفهای من ما را به شکی میاندازد که هرگز نمیتوانیم زندگی کنیم، لذا خودم از حرفهای خودم دلخوش نیستم و با فلسفه خودم زندگی نمی کنم، با فلسفه خودم تفریح می کنم و انتظار ندارم که حرفهای من را به عنوان یک حرفهای عقیدمند بقیه بهش نگاه کنم. باز حرف خوبیه. به قول کیرکگار میگه که اگر فلسفه فهمید که ایمان بالاتر از فلسفه است درست می رود، ولی اگر ایمان را تحقیر کرد فلسفه نیست. یعنی چه؟ یعنی اندیشه به بستر خودش نرسیده است. حالا هر زمینه شما دوباره این دغدغه را داشته باشین. شما عزیزان گاهی نمیدونم، من یادم از یه بار اوایل انقلاب با یه آقای برخورد کردم، بحثمو شد، صرف بحثمو شد، هیچم خلاصه از اوقات تلخیمون پای نیمدیم، چون ایشون یه حرف خوبی میزد. ایشون گفت که آقا ما اون روز خب شعور فلسفی عجیبی داشتیم. گفت فلسفه به تنهایی شما را به اون یقینی که دنبالشید نمیرسونه، چون راست حقیقتش این بود دیگه. مثلا ما فلسفه میخوندیم، برهان میخوندیم، مرزا دائم برهانه رو تنظیم میکردیم، به ازاد چارت میکشتیم که یقین پیدا کنیم. هر کی یقین میخواد. ایشون حرف بدی هم نمیزد، میگفت شبه زدا هست فلسفه، مسئله ایجاد کن هست، رفع مسئله بکنم هست، خودش مسائلی هم که ایجاد کرده حل میکنه، اما اون یقینی که میطلبید رو باید از طریق ایمان به کار ببرید. ما میگفتیم تو ضد فلسفه ای، یعنی اتهام ما بی جا بود. ما برای فلسفه چیزی بیش از اون که بود
انتظار داشتیم.
اوشو میگفت که نه، ایمان را شما باید از طریق دیگه به دست بیارید. ایمان یه چیزیست. حالا من برای مثالی که تنشون دیگه اینا نمیگفت، اگه میگفت شاید هم ما قانع میشیم. میگفت ببینید شما یه، حالا من بگم، شما یه بودی دارید به نام حس. خب باش رنگا را میفهمید، زبرا را میفهمید، چیزی بدی نیست. یه بود دارید به نام عقل. اگه حس دونه به کار بگیرید، مگه زبری و نرمی و رنگ و شکل را نمیبینید؟ خب به کار بگیرید تا ببینید. یه بودی دارید به نام عقل. خب اگه به کار بگیرید مفاهیم را میفهمید، روح استدلالی دردون زیاد میشه، میفهمید، فهمه به واقعیات پیدا میکنید. خب به کار بگیرید. یه بودن دارید به نام عقل که ایمان میارید به حقایق. خب به کار بگیرید. ما میخوایم عقلمون را به کار بگیریم، ولی نتیجه‌ای که قلب میطلبه ده باش به دست بیاریم. خب این غلطه. ما در فرهنگ شیعه یکی از بودهایی که خیلی روش الحمدلله ائمه ما برای ما تأکید کردن همون قلب است. اصلا این که تو سیستم دینی ما دعا هست، شما فکر نکنید به این راحتی کسی دعا میفهمه. ما باید خیلی زحمت بکشیم که به مقام فهم دعا برسیم، ولی این زحمت خیلی قیمتیه، خیلی نتیجه میده. اگه کسی تونست انشاءالله به لطف خدا، به لطف خدا مقام دعا رو درک کنه، یعنی با چی دیگه زندگی میکنه؟ خب با قلبش زندگی میکنه، با قلبش زندگی میکنه. شما ببینید با عقل میشه، حالا مثال، حالا این مثال عرض کردم، بحث حضرت ابراهیم علیه السلام در جای با عقل میشه دادم جوانشو بکشه. یا عاقل واسه میبینید یا آقای داره میره، کجا میری؟ میخوام این جوانه هم برم بکشم. چرا؟ به این وحش شدش که این جوانه ده بکشم. در دستگاه یه عقل جنتلمنانه میگه دیوونه هست. میگم آقا خدا گفت. میگه نخه، خدا هم چه حرفی نمیزن. در دستگاه عقل جنتلمنانه هیچ وقت خدا نمیگه برو بچه ده بکشم. چرا؟ تو دستگاه عقل جنتلمنانه ایمان، امتحان، برای امتحان، این اصلا معنی نمیده. عقل جنتلمنانه عقلی که آقا خوب فکر کن، خداوم هست، خداوم دنیا را آفریده است، ما هم زندگی کنیم. اما این جوان، آخه این جوان چه گناهی کرده؟ آقا خدا گفته. نه خدا نمیگه این جوان. حالا جوان چه گناهی کرده است که تو میخوای بکشیش؟ تو رو میخواد امتحان کنه خدا، چرا نمیکشه؟ خب بگه اگه این خدا خداست از نظر عقل جنتلمنانه، خب بگه برو خودت بکش. یعنی تو دستگاه اصلا نمیاد، یعنی تو اون دستگاه اصلا بکشه خودش نمیاد. شما خودتون رو نبینید، شما مجموعه اینا هایید، شما قلب و عقل و حسی، ولی خودتون بیارین توی دستگاهی که فقط عقل بخواد نظارت کنه، هم نمیشه. شک، شک از مبانی ایمان در عقل فلسفی پیش میاد، در عقل فلسفی. نه فیلسوفان عزیز ما اینا را که نمیخوام تکرار کنم، فیلسوفان عزیز ما فیلسوفند و مسلمان. فلسفه به ما هو فلسفه غیر فیلسوف است به ما هو یک مؤمن، مثل اسلام است دیگه. اسلام به ما هو اسلام، با مسلم به ما هو مسلم که یکی نیست. اسلام عین صحت هست، حالا مسلم هم عین صحت هست، همه شما مسلمین، یعنی شما عین اسمتید و بی خطایی ابدا. اسلام به ما هو اسلام عین صحت هست، نه مسلم به ما هو مسلم. یا فردا نگون پس حالا که این آقای ملا صدرا رحمت الله علیه فیلسوف است، عقل فلسفی هم که همه ابعاد ایمان نمیفهمه، پس ملا صدرا نمیفهمه. ملا صدرا که فلسفه به ما هو فلسفه تنها نیست، تازه فلسفه اسلامی یه خصوصیات خیلی خوبی داره. ملا صدرا مسلمی است که فیلسوف است، یا هر فیلسوفی، فارابی، ابو. حرف منو بگیرین تا زود رد بشم. حرف من، منو گیر انداخته است. حرف من این است که ریشه شکها را گاهی دارید به طرفش میرین، میخوان ازش فرار کنید. اون دوست ما میگفت اون یقینی که شما میطلبید از این را گیر نمیارید، نه این که اون مفاهیم معنا و غیب و جبرائیل اینا را گیر نمیارید. مفهوم خدا را میشه از طریق فلسفه گیر آورد، میشه فهمید خدا هست، ولی ایمان به خدا غیر فهم به خداست. وای به حال کسی که فهم خدا را ایمان به خدا بداند. این اصلا ایمان را نمیشناسد. ایمان یه چیزی دیگه، فهم خدا که چیزی دیگه. بعد حضرت میفرمان که آقا شک جای یقین نشست، دیگه چی؟ سستی همت جای همت رسا و بلند نشست. من یه یادداشت مختصری کردم بخونم در رابطه با همین دو جمله، اینجور از من است: قهرمانان توحید کسانی اند که تمام زندگی و مفهوم واقعیت را در یک آرزوی واحد یعنی خدا متمرکز می کند. یعنی تمام چیزها را در خدا می جورد. یعنی مقام وحدت توحید مقابله چیه؟ کسرت. یعنی شیطان ما را به کسرت مشغول می کنه. ادامه: برعکس اینها، یعنی جنس تمرکز روی خدا یقین زاست، جنس توجه به خدا یقین زاست، و برعکس اینها کسانی هن که روحشان با شک و بی ارادگی فرو پاشیده. شک و بی ارادگی روح را متلاشی میکنه و از عهده هیچ حرکتی بر نمی آین. نمیدونم رو این قسمت خیلی خوب بحثی است، حوصله کنید چیزایی گیرتون میاد. گاهی دقت که نمیتونین تصمیه بلند بگیرید، مثلا اراده نمی کنید. مثلا یه وقتی اسم میگوید نه دیگه، من از امرو تصمیم میگیرم المیزان و یه دور خوب بخونم، یادداشت برداری کنم، آیاتش خوب بفهمم که علامه شهر. نه، اینا کی میتونین تصمیم بگیرن؟ همطور همه میتونن این تصمیم بگیرن، چرا نمیتونن؟ سخت نیست؟ چرا؟ این لازمش همینه. روح اگر خودش به مقام فروپاشی از طریق شک افتاده باشه، هیچ وقت تصمیمات بلند نمیگیره. شما از خودتو بپرسید برعکس جو زمانه، همه پذیرفته بودن دیگه این بت را باید بپرستی، یکی بلند میشه برعکس جو زمانه، چی تو به روحیه این افتاد که برید این بت را خراب کنید بشکنه؟ هم تو نگوند خب رفت، مگه چی تو یکی برعکس تمام اراده ها اراده میکنه؟ تازه برعکس همه تاریخ اراده. شما میدونین که از حضرت نوح چیزی نگذشت که بشریت بت پرست شد. خب این را از خودتون بپرسید، چرا گاهی میتونم همت های بلند بکنم گاهی نمیتونم؟ جمله را دقت کنید: اینها کسانی اند که روحشان با شک و بی ارادگی فرو پاشیده و از عهده هیچ حرکتی بر نمی آیند و در تمام زندگی زمانی برای ایجاد حرکت نخواهند داشت. هیچ کاری حاضر نیستن یه حرکت بلند بکنن. به قول معروف همیشه در جاده های کوبیده کور راه زندگی فرسایشی قدم میزنن، هیچ وقت نمیتونن با قله ها تماس بگیرن. نمیتونن. همیشه میترسن، همیشه از حرکت دادن خودشون. چرا؟ چون احد اقدر است، یا اقدر الاقدری، اگه نمیگون قادر است، احد قادر است. هر روحی به اندازه ای که به احد نزدیک است قدرت دارد، بقیه فرسودند. خب ما با رفاقت به شیطان به چی نزدیک شدیم؟ به شجره. شجره یعنی کسرت، یعنی مقابل وحدت. ما با نزدیکی به شیطان، با پذیرش شیطان، عرض کردم، با فراموشی دشمنی شیطان. حضرت آدم و حوا قبول داشتن این شیطان است. نزدیکی به شیطان، به شجره نزدیک شدن. شجره یعنی کسرت. نتیجه چی شد؟ نتیجهش از وحدت جدا شدن. از وحدت که جدا شدن، ولو شدن. حضرت می فرمان دیگه یقینشون از بین رفت. دیگه چی؟ همتشون از بین، دیگه نمیتونن همتی بلند بکنن. بسیجیه شما کارهای غیر ممکن را اراده میکرد. واقعا اینجور خدا میدونه دقیق. حالا شما میگون ممکن است. دقیقا کارهایی که بسیجی ها میکردن از نظر عقل زمانه نامعقول بود میکردن. چرا؟ برای اینکه با ایمان میکردن، نه با عقل. با عقل زمانه گاهی من میرفتم ناپریزی میکردم، یه سر میزدم، چیزایی میگفتم که میشه. یعنی اگر در دستگاه عقلی مثلا شما محاسبه کنی که آخه برو تو تنها میری، اولا این سه تا نگهبانه میکشی، بعدش هم میری توی پشت این سنگر، مثلا این تفنگی که بچه ها را میزنه مثلا سرش را بر میگردونی، اون مسئولش هم میکشی. میگو باشی. رو چه حساب باشه؟ مگه فقط تو بیداری؟ خب اون سه تا نگهبانم بیدارد، اون شستیرم به اصطلاح مشخصه. اما میگو باشه و میرفت میکرد. چرا میکرد؟ یعنی همتش سوس نشه. حالا چرا نمیشه با عقل زمانه، یعنی عقل پراکنده؟ خب نمیشه چهار تا رو رفت کش با عقل. در قرآن مگه ندارین که یکی دون برای ده تا، ده تاتون برای صد تا، بعد میفرماد حالا نمیتونی یکی دون برای دو تا حداقل. یعنی حداقل ایمان نیست که یکی برای دو تا، ولی از در محاسبه ریاضی خب یکی برای یکی، یکی برای یکی. این کدوم دستگاه که میتونه یکی را برای ده تا، ده تا را برای صد تا، صد تا را برای هزار تا؟ این دستگاه نگاه کنین، از ول عظیمتو ول عظیمتا به وحنهی. میگه نزدیک شدن به شیطان، نزدیک شدن به شیطان باعث شد که همت یک به ده از بین بره. عظیمت به سستی. شما گاهی من با دوستانی مثلا صحبت کنم، میگم چه تصمیمایی میگیرم، به اندازه ای که از شیطان دور از تصمیمای بلند میگیره. شما میگین سال 48، نمیدونم اصلا عزیزان چقدر سال 48 به دنیا بودن. سال 48 سالی بود که اصلا تصور از بین رفتن حکومت شاه هم نمیشو بکنیم. اصلا شما الان تصور بکنین که یه ظرف باشه، آتش مثلا زیر آبا باشه، آبا روش باشد، آتش خاموش نشه. خب مگه میشه؟ باور بفرمان سال 48 تصور حکومت اسلامی از اینم محال تر بود. نه مردمی، هیچی نبود. شما سال 55 نبینید 55 اصلا یهو ورق برگشت 55 تا 57 کشور یک گداخته آتش بود. سال 48 یه چیزی بود. من خودم سال 49 رفتم دانشگاه و سال 49 کتاب ولایت فقیه امام به دستم رسید. سال 48 امام خمینی رحمت الله علیه بحث ولایت فقیه به عنوان تئوری حکومت اسلامی که در پیش است بحث میکنه. این همت نمیدونین این یعنی چه وا؟ شما حساب کنید یه نفر رو بهش میگن در تمام این جهان همه کافرن، برو مسلمانش کن. ما متأسفانه ما در شرایط حکومت اسلامی میفهمیم که 4 آدم پیداش دارن تضعیف میکنن عقاید اسلام را، به جای اینکه مثل مقام معظم رهبری قاطع برخورد کنیم که این رفتنش باید برد. کسی که به مقدسات اسلام توهین میکنه حذف است، میترسیم حذف شیم، این نشونه ضعفه، این نشونه ضعف ماست. ما یه اراده محکم باید داشت، هر کس به مقدسات اسلامی توهین میکنه باید برد، باید برد، این باید الهی است، باید برد. اگر همه به مقدسات اسلامی توهین میکنن همه باید برن، اصلا همه با یکی ما نداریم. لا تستوه شوفی طریق الهدا لقلت اهل. امیرالمومنین میفهمه که همه عرب جلو من واسط یه طرف وامیستم، یعنی چه؟ یعنی من به شیطان نزدیک نشدم که همت هم سوس بشه. من میخوام عرض کنم اگه میبینین گاهی میترسید از این که همت های بلند بکنین، بدانید ریشش در عدم توحید شماست. باید بتونید همت های بلند بکنید. و وقت ببینید همه اونایی که همت های بلند کردن در تاریخ موفق بودن. مثلا اون که اون وقتی که تصمیم میگیرن، مثلا شما ببینید مسلمان عجیبه، من گاهی میشنم تو تاریخ فکر میکنم چی تو این مسلمان تصمیم گرفتن برد سر به سر مکیا بذارن. یه 4 مسلمان تو مدینه، اولا کلی که منافق هست تو مدینه، کلی هم که یهودی هست، یهودی هم که با مشرکا هم پیاله هستن، تصمیم میگیرن. میدونی که مسلمان ها شروع کردن جنگا. جنگ بعد 2 داره. اول مسلمان ها شروع کردن که حمله کنن به کاروان مکیا، بعد اونا از اون پشت در رفتند و بعد جنگ دوم شروع شد. این جرأت از کجا افتاد؟ با شاخه چی میگم، با دم شیر در افتادن. مکه عروض یعنی واشنگتن حالا دیگه، تو اون یختم شاید قوی تر. 4 مسلمان، این جرأت مسلمان همیشه کارا بزرگ کرده، همیشه اینطور بوده، استثنا نداره. چرا؟ برای اینکه تصمیماش بزرگه. کدوم شرایط است که کار کوچیک میکنه؟ عقل زمانه. من اگه با شما مثل همه فکر کنیم کارامون هم مثل همه است. وقت چیه؟ هیچی، سبزی خوردن بخریم، پاچ کنیم، آش بپزیم. عقل زمانه مگه غیر اینه؟ آقا آجر بخریم، خونه بسازیم. عقل زمانه که هیچ وقت بالاتر از این فکر نمی‌کنه. چرا؟ برای اینکه وحنه است در عظیمت، همت بلند نمیتونه بکنه. هر وقت خواستید همت بلند بکنی قمد از شیطان فاصله بکنی. نه اینکه قوا امام سال 48 چه قدرتی داشت، یه پیر مرد تبعیدی که تمام تبلیغات جهانم به ضدشه، صدامم اونجوری، یالو حسن البکر بود روز مفرق نمی کند، بسیا میخواستن اصلا امامه نباشه زیر این آسمان، تمام دنیا به ضد اینا. این همت بلند من خیلی برام عجیب بود. 48 و این بحثا، شما تو را خدا این کتاب ولایت فقیه ها بخونی، همه حالا بخونی، آیا یادتون باید بشید که سال 48 اینا رو گفته؟ من معتقدم امام از تمام هستی بزرگتر است، هستی غیر معصوم منظورم. این بزرگ نگاه کنید، حالا چقدر میتونی همت کنی؟ ما نمیگم سال 48 بفرمایید، حالا خودتون این کتاب بخونید ببینید دریا دلی امام را حالا شما دارید که این حرفا رو بزنید، این جور فکر کنید، به این وسعت نگاه کنید بشریت ها ریشش کجاست؟ دوری از شیطان، دوری از شیطان. ما نمیدونیم زیر لگد این شیطان چطوری اراده های خودمون رو له کرده. یه بق مثلا میگم، مثال میزنم، میگم آقا بحث نهج البلاغه یه چیزی بگو که حالا بفهمم. خب حالا نفهمم اصلا چه حرفایی از شما انتظار دارید؟ مثلا بنده با جناب عالی به نرخ روز حرف بزنی، به نرخ روز یعنی زیر لگد عقل زمان خفه کردن زندگی. به نرخ چرا مگه پیغمبر به نرخ نور حرف زدن؟ میگه امیرالمومنین میگه این حرفا، این حرفا امروز من و شما رو چقدر گرم نگر می‌دارد که امروز بتونیم درست زندگی کنیم؟ و به خدا قسم اگه بتونیم، من هر هفته که فکر نکنید من اینا که برای شما گفتم یک کلمه شو فکر کرده بودم، من خواستم اینا رو نگم امشب، من اصلا نمی‌دونم اینا رو بلدم که بگم و عالم نمیگم بلدم که گفتم، من می‌خواستم امشب بگم واستب دل بالجزله وجلا، اصلا نمیشه بگم، فقط میدونستم یه چیزایی من باید بگم، من نتونستم حرفای امیرالمومنین رو بگم. حالا هم که میرم، یعنی اگه از شما خجالت نمیکشیدم، دوباره هفته دیگه به این امید که میدونم یه چیزایی باید بگم میام میشینم، بلکه بشه بگم. بنده نمیدونم چی باید بگم، ولی میدونم که حرفای امیرالمومنین از تاریخ بزرگتر است که یک روز در تاریخ ما تمام بشه، فردا تاریخ عوض میشه، این حرفا حرفای زنده تری داره، این حرفا که کهنه نمیشه، که ما کهنه میشیم. عرضم این است دیگه که حضرت میفرمان ریشه سست همتی دون رو در جای پای شیطان در نفس خودتون پیدا کنه، و عکسش اگر میخواید که فرسوده نشید، افسرده نشید، باید از شیطان فاصله بگیرید دیگه. اون که مشخصه، آقا راه فاصله گرفتن از شیطان فقط شریعت محمدی صلوات الله علیه و آله است. اگر جای شریعت را بدانید و معنی سست ارادگی خودمون هم میدونیم، خب دیگه وقت هم شریعت هم میچسبیم هم میفهمیم. گاهی دقت کنید، میخوان یه اراده بزرگ بکنیم. خیلی من حسرت میخوردم، یکی از دوستای عزیز ما بود، خیلی هم عزیزن هم نشون، خیلی حسرت میخوردم از همت بلندش. حالا میفهمم که این همت بلند ریشش در اون روح توحیدش بود، روح توحیدش بود. خب پس همینقدر بس باشه تا اینجا که عقل زمانه عقل کسرتگراست و با عقل زمانه نمیشه کارهای بلند نجات بخش کرد. بنابراین دوتا کار بکنی، یه وقت مردم حد عقل عقل دینی را ندارن، خب واقعا باید جلسه وعظ باشید. بعضی این جلسات خیلی خوب است که تو شهر هست، ذکر است، وعظ، اینا شما را از اون شرک نجات میدید، وعظ سیقل میده قلب را. گاهی شما جلسات نرین که چیزی یاد بگیرید، برید که یه مرد الهی هی بگید هی این قلب پاک شد، ذکر است دیگه، یه کار دیگه اینه که در جلساتی با روایاتی با آیاتی روبرو بشید که شما را موحد کنه، یعنی اولا شرک اولی یه دونه پاک کنه، در ثانی توحید دونه تقویت کنه. اگه توحید دون تقویت شد، میبینید به جایی میرسید که خیر و برکت های بزرگ از دیدون سر میزنن. گاهی دقت کنه طرف، من خواهش میکنم اینا رو به زندگی خودمون نگاه کنیم، هیچ وقت خودتون نمیتونید خودتونه ببینید، ولی بقیه رو میتونید ببینید. گاهی مثلا دقت که طرف واقعا امشب میاد جلسه، تعجب کردیم، میگه آقا من هر وقت میام جلسه تصمیم میگیرم این کارو نکنم، این کارو نکنم، این کار رو ول کنم، ولی تو طول هفته منصرف میشم. در حدی منصرف شدم که دیگه نمیتونم دو سه هفته دیگه هم جلسه بیام، دوباره میام، دوباره. این به قول آقای فرید، این قبض و بسد روح، اگر دیر آمدم بیمار بودم اسیر قبض و بسد چی بودم آقا؟ روح بودم. خیلی حرف خوبیست، به دل میشینه. این جنگ کجا؟ قبض و بسد یعنی چه؟ تصمیم میگیرم زیرش میزنم، تصمیم میگیرم زیرش میزنم. آقا دعوای بین شیطان و ملک است تو قلبت، راحت کن خودت. این که شما خوب گوش بدید به این مسئله، این که شما میبینید نمیتونید بابا یه سره کنید زندگی را، نمیتونید. خب همتون که میدونید که بابا این مشغله ها نباید شما را لگد مال کنه. دوستی میگه آقا امروز تصمیم میگیرم طلبه بشم، دوباره شل میشم، دوباره دست. چرا؟ چرا نمیتونید اینا تجزیه و تحلیل کنید؟ مولوی خیلی خوب میگه من اگه میدونستم این بحثا میکنم اصلا میمدم کل این داستان ناقه و سوار ناقه را میخونه. هوا ناقتی خلفی و قدامی الهوا، یه بار دیگه هم اینجا گفتم، خیلی عالیست. خود متن چون متن معنویست، مولوی میگه که طرف چی بود؟ طرف عاشق لیلی بود دیگه، مجنون عاشق لیلا بود. لیلا شهر دیگه ای بود. خب مجنون سوار شطورش شد و را افتاد. خوب گوش بدید چقدر قشنگ این قبض و بست و قبض و بست روح را مولوی دست روش میزن. میگه که خب بلند شد و نشست رو شطور که برید خونه لیلا، باید آخه بعدم باید به بست بالاخره فکر کنه. میگه خب عاشقی که دائم به عشق معصومش فکر نکنه دروغ میگه عاشقه. بنابراین آنی که میشست رو شطور به فکر چی میفتد؟ لیلا. دیگه یادش میرفت که شطور را هی کنه. شطور ناقش کوریش کجا بود؟ تو طویل تازه کوری داشت، کوری زایده بود. شطور معشوقش کجا بود؟ تو طویله. معشوق مجنون کجا بود؟ تو شهر جلو. مجنون یخته میرفت میرفت میرفت، بعد یه مرتبه افسار سست میشد و میرفت تو عشق لیلا. شطوره میفهمید که انگار دیگه صاحبش فرمان نمیده، یواش یواش سر شطوره کج میکرد و میمد کجا؟ دم طویله. یوهو مجنون بیدار میشد، دم طویله قبلیه. دوباره شطوره رو هی میکرد. تعجب نکنید مولوی میگه دو سه سال این کار طول بکشید. اون حرف دو سه سال در انسانیت، نه اینکه راست راستی شطور سواری دو سه سال. حرفاشونا زود، این که من میگم گاهی تعجب میکنه که چرا اینا مثلا اینجوری حرف میزنن، آدم که هیچ وقت دو سه سال سوار شطور نمیشه. نه، اون زود منتقل میکنه به حال انسان این قضیه را. یعنی شما دو سه سال جنگ با خودتون در قبض و بس نیستی؟ چرا نیستی؟ میگه آقا دو سه سال این قضیه طول کشید که مجنون هی سوار میشد شطورا به طرف شهر لیلا و هی وسط را یادش میرفت که در شطور میرونه، شطوره برمیگشت به طرف ناق. بعد خب میگه آخرش دید اصلا بحث همین جاست آقا، که من با کسی هم سفرم که دو تا هدف داریم. هوا ناقتی یعنی میل ناقه من خلفی پشت منه و قدامی الهوا، ولی هوای من دل من جلو بس. ما دوتا با هم کنانه میام. میگه دست شطور اومد من گفت دیگه باید خودم برم. این خیلی نتیجه از میکنم اگه متن بود انشاءالله بریم متن رو نگاه کنی خیلی چیز گیره تو میام. قصه آقا همینه، ما اگه همتهای بلند نداریم با بیهمتان گرفتاریم. بیهمتان یعنی مقام کسرت، یعنی مقام شجره، یعنی مقام شیطان، مقام کبر. اینا یکی از همش اینا در یه دستگاه می گنجد اگر ریز بشید. اگر خواستید از این سستی و شجر خودتون، شما شیطان پدر سوخته اینقدر قوی است، اون جلسه اشاره کردن که آقا شکاک بودن یه قدرت و یه ارزش گرفته است. میگه آقا آخه بزن یکی از آقایون میگفت آخه این مسلمان که شک نمی کنن که عقل ندارن، دستتون درد نکنه. یعنی مثلا حالا این شیخا که شیخا، این بچه شیخا و این زن چادریا که شک نمیکنن که عقل ندارن، ما که دائم شک میکنیم عقل نه عزیزم. این عقل، من نمیخوام شک نگم، تو شک کن و کمک خودت هم بکن، شک رفع کن. اما بپا اون که در امنیت یقین خوابیده است و حقیر نبینیم. خیلی دقت کنید، آگاهی به قول هایدگر ظاهرا میگه که فلسفه غرب بزرگترین ظلمی که میکند انبیا را و مؤمنین را عوام جلوه میده. میگه از ارسطو تا هیوم. دقت کردین؟ عجیبا نه اینجوریه، یعنی فضای دانشگاهی ما نه اینجوریه که انگار این مسجدیا و اینا که راحت میتونن زیارت عاشورا بخونن و اشک بگیرن، اینا اشک بریزن، اینا عوامن. ما که میشینیم زیارت عاشورا رو بحث میکنیم، ما هیچی هم اشک نمیریزیم، ما دیگه متفکریم. آخه ما هرچی خاکی به سرمون بخونیم آخرش بناست که یه اشکی بریزیم، اگه این اشکش نموند همش الکیه. مثل این دلدادگی و شیدائی اوج کمال انسان است، مطلوب انسان در شیدائی است. خب این گم شده است در دست ما. خوب دقت کنید، بعد حضرت می فرمان که خب نتیجه چی می شد آقا؟ دیگه نمیگم نترست. یعنی نتیجه این شیطان گرایی این میشه نشاط میرد و نشاط دروغی جای نشاط حقیقی را میگیره. چه خیلی حرف تو این خوابیده است که ما متاسفانه نه خنده هامون خنده است، نه گریه هامون گریه، نه قصه هامون قصه. زنده باد قصه ای که من فدای آن که نفروشد وجود جز به آن سلطان با افضال وجود. زنده باد کسی که قصهش نیست که خدا ندارد، همه چیزش هم میده برای اینکه خدا داشته شد. یعنی شما ببینید حضرت ابراهیم بالاخره قصه میخورد که اسماعیل ندارد، ولی زنده باد این قصه که کار داد تا مغز قلب خودش فرو میکنه. این قصه، این نمیگن قصه، قصه ای که آدم اسماعیل ندارد اما خدا دارد. کیه که قصه نخورد که زنده باد خانواده؟ من گاهی عرض کردم به خانواده شاید عرض میکنم، شما چی دیگه از خدا میخواستید که قصه بخورید برای اینکه بچه شهید دونه ندارید؟ شما نمیدونید این چقدر بزرگی میخواد که آدم قصه بخورد که شهیدش و بابا شهیدش و یا بچه شهیدش نداره. زنده با دلی که این قصه ها رو میخوره، حالا یک کم قصه میخوره که مثلا پا بچه شکسته است و مثلا حالا چه کار کنه. تازه فکل مده جدید است، صد حیف که ما فکل نداریم. خب اینم یه قصه است دیگه، نمیدونیم چه کار ازش میاد. گفت من فدای آن که نفروشد وجود جز به آن سلطان با افضال و جود. من فدای اون مس همت پرست، فدای اون مثل همت پرست که نیارد او شکست. ذهنم رفت شعرام که میگه من فدای اون مثل هستم که فقط در مقابل کیمیا خودش میشکنه. یعنی مثلیتش هم میدهد که چی بشه؟ که کیمیا بشه. خب اینجوری میشه انسان اگر به جایی برست موحد بشه نشاطهای حقیقی پیدا میکنه و ترس های پست از زندگیش میره. مثلا ترسش هم حضرت، مثال میزنیم حضرت موسی علیه السلام از مارای جادوگره که نترسید، از به فرمایش امیرالمومنین از این ترسید که مردم گول بخورن که این جادوگرا مردم رو اقفال کنه. این ترس، ترس مقدسه، نه اینکه از جادوگر ترسید. مگه پیغمبر از جادوگر و جادو جنبر میترسه؟ ترسای بزرگ. این ترس جبن اسمش نیست، این با میگن خوف با اسمت جمع میشد. امام از این میترسید که یه مرتبه مردم سوس بشن، اون عزت اسلامشون از بین بره. این ترس که ترس مقدس است. ترسای سبک، خودم رو میگم گاهی ترسای سبک، ترس از هیچی. اینا همش ریشش در این است که ما آقا از خانه امن ارتباط با حق در شرایط توحیدی خارج میشیم. نسألوک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله
یا الله یا الله یا یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک ثبت اقدامنا على صراطك اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك پروردگارا به حقیقت قرآن به حقیقت اهل البيت به حقیقت پیامبر قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت این خاندان قرار بده. الهی پروردگارا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بده، ما را شایستگی توجه قلب اون معظم معزز بر ما عنایت بفرما. این جلسات رو به عنوان اظهار بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارکش بده. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بده. پروردگارا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر را در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بده. الهی توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. پروردگارا ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و آله.